آقا جنین سر کیف بود. چهار زانو نشسته بود با پوستینی بردوش. روی آرنجش کمی خم شده بود. یکوری به دکتر معصوم زل زده بود و با دست دیگر وافور را روی آتش می‌گرداند. گفت ناموسی و خندید.
معصوم سرخ شد اما حرفی نزد.
آقا جانی بست تازهی چسباند و دم را گرفت. اما باز هم از دود خبری نشد. سینه‌اش را سپر کرده بود که دود در لابلای بدنش جا بگیرد. بعد ته چای و نباتش را سر کشید و گفت اگر میل دارید بفرمایید. معصوم گفت نه خیر، من ده اهل دود نیستم. آقا جانی گفت گاه گاهی بد نیست، هزار تا مرض را از تن آدم در می کند. البته شما دکترید، جلو شما از درد و درمان حرف زدن غلط زیادی است. خودتان بهتر می دانید که این لامصب چه خاصیتی دارد. به نظر من گاهی دودی بگیر اما اسیرش نشو. یعنی بهش ساعت نده. یه روز صبح بکش، یه روز شب، یه روز نکش، خلاصه مدارا کن. و باز مشغول شد. با چاقوی دست سفیدی بدنه وافور را تراشید. آن را روی آتش گرفت. بعد با تحکم گفت خب، پسرهای من در خدمتند. اگر کاری از دستشان برمی آید، من دستور می دهم کوتاهی نکنند. پسرهای آقا جانی خیلی زود بحث را به قیمت و دستمزد و گرانی ارزاق کشانده بودند. حالا خدا کند قحطی نشود. روز به روز وضع بدتر می شود. نان گیر نمی آید. سال به سال دریغ از پارسال. میش و بره پارسال چند بود؟ امسال چند است؟ سختی پیدا کردن این آدم یک طرف. اگر کسی به شوخی بگوید من می دانم کجاست، نباید باور کنید. مگر به همین سادگی هاست؟ آدمی که به قول شما راست راست راه می رود و سر می برد، مگر به همین راحتی دم لای تله می دهد؟ کشتن جانوری که معلوم نیست به چی مسلح است توی این برف و یخبندان ناگهانی، می فهمید که اگر می شد صبر کرد تا بعد از عید، اما به قول شاعر کار امروز را به فردا میفکن. همین حالا هم به قول شما دیر است. و عاقبت با 2000 تومان پول نقد به توافق رسیده بودند. و اگر زنده دستگیرش کردند، زمین لچکی درگزین هم روش. یک چای تلخ هم جلو معصوم نگذاشته بودند. معصوم حالا جلوی خانهشان ایستاده بود. زیر لب گفت آدم به روی باز وارد خانه کسی می شود، نه به در باز، وگرنه این همه در باز. و حلقه در را چند بار کوفت و صبر کرد. حالش هنوز جا نیامده بود. شاید به خاطر راه زیادی که تا گورستان زیارت رفته بود و برگشته بود، یا از دیدن مرده لندهوری مثل سرهنگ آذری که در قبر جا نمی گرفت، و یا شاید از صدای ناهماهنگ شیپورها، شاید هم برای سرماخوردگی جزئی. باز در زد. آقا جانی پوستین به دوش در را باز کرد و لحظه خیره شد تا چشمش به روشنایی عادت کند. معصوم سلام کرد و آقا جانی باز خیره شد. بعد یک بار اخماش را باز کرد و گفت وه جناب دکتر معصوم. معصوم گفت آقازاده ها. آقا جانی گفت دو روز است که رفتن دنبال شکار شما، هنوز بر نگشتند. معصوم گفت خیال می کنید بتوانند این میکروب را نابود کنند؟ آقا جانی جوری که انگار گوشش نشنیده صورتش را برگرداند و دستهاش را گذاشت دور لاله گوش. چی را نابود کنند؟ این جرثومه را. آقا جانی گفت پسرهای من یا کاری نمی کنند یا وقتی قبول کردند تمامش می کنند. خیالت راحت باشد. معصوم گفت امیدوارم. آقا جانی گفت خبر تازه‌ای شنیدم. می گویند آب فلکه رنگش زرد شده. شما خبر ندارید؟ معصوم گفت نه. آقا جانی گفت چطور خبر ندارید؟ می گویند سرچشمه آب خانه شماست. به این زودی خبر زرد شدن آب مثل صدای توپ در شهر پیچیده بود. می گفتند مزه شربت سینه چند سال مانده را می دهد. عباس قلی حمال یک مش خورده بود و گفته بود بوی آهن زنگ زده می دهد. صمدلات هم همین نظر را داشت. اما رقی دلال بین بوی گوگرد و رخت چرک مردد بود. برای همین سروان خسروی خواسته بود که مزهش را بچشد. یک لیوان بلوری تمیز پر آب کرده بودند و براش آورده بودند. سر کشیده بود و گفته بود مزه شاش خر می دهد. آقا جانی گفت: میگویند آب کف کرده زردی شده که به لعنت خدا نمیارزد. رحمتی زدی مغازه‌اش را تخته کرده و دارد از این شهر میرود. میگوید اینجا دیگر جای ماندن نیست. اما من میگویم چاره ای نیست، باید ساخت. آره، پسرای من رفتند کلک آن مردکه جزامی را بکنند. وقتی رسیدند خبرتان میکنم. نمیفرمایید تو؟ دکتر معصوم به زمین خیره شده بود و نمیتوانست و شاید نمیخواست سر بلند کند. گفت: مرحمت زیاد. پسران آقا جانی از دو روز پیش به قصد کشتن حسینا موزرشان را در لیفه شلوار گذاشته بودند. یک کارد سلاخی در پاپیچشان فرو کرده بودند. با کلافی تناب، توبره پر از ستون نیمکوب و کبریت و نان و قابلمه قرمه در کوههای راهبند و چکلو انتظار میکشیدند. هر وقت گرسنه‌شان میشد نان و قرمه میخوردند، سیگاری دود میکردند و باز به کشیک ادامه میدادند. ظهر روز سوم از بالای صخره‌ها مردی را در شوراب دیدند. دوتا هم آهو دیدند که آمده بودند نزدیک جاده. شیر الله خان بچه سال بود. تازه پشت لبش سبز شده بود و داشت مرد می شد. گفت: بزنم؟ سیف الله خان گفت: از اینجا؟ نه اولاق، 2000 تومان را بر باد می دهی. شیر الله خان گفت: آهوها را می گویم. سیف الله خان گفت: ای کر خر اولاق. فتح الله خان گفت: آن تپه را می بینی؟ از آنجا می توانیم بزنیم. رد آن مرد را با چشم دنبال کردند و پشت تپه مشرف به شوراب گمش کردند. بعد خزیده خزیده از چکلو پایین رفتند. از دشت چغندر موروسیشان گذشتند که سراسر یخ و برف بود. دشتی که تابستانها سبز می شد و بوی شیرین چغندر همه فضا را می گرفت. کارگران کارگاه پلسازی ملکم را در دامنه کوه پیغمبران دیدند و گذشتند. از پای خودشان را در طالب‌آباد جلوی خانه اجدادیشان دیدند و گذشتند. اما در راه اصلا سربازان ترک سرهنگ آذری را ندیدند. گاه و بیگاه نشی دیدند یا کرکس و کلاغی نشسته بر مردار. زمین پوشیده از برف بود و سرمای گزنده گوشهاشان را قرمز کرده بود. عاقبت بر تپه مشرف به شوراب سوار شدند و در بالاترین نقطه آن به شکم خوابیدند. نمکزار مواج شوراب جلوی چشمشان تا دل کویر پیش می رفت و هیچ نشانی هم از برف نبود. جویبار باریکی از کنار درخت تنهای پای تپه می گذشت، قهوه خانه مخروبه را دور می زد و در دره‌ای سرازیر می شد. مردی با پیرهن سبز و شلوار تیره به دیوار فروریخته قهوه خانه مخروبه آویخته بود. سرش را روی آرنج هاش گذاشته بود و چشم به کویر داشت. تکان نمی خورد. انگار یک دست لباس مردانه لب دیوار گذاشتند تا خشک شود. پشت سرش زیر تاق نیمه‌ای جاجیم سرخ چهارخانه‌ای توده شده بود و دیگر چیزی آنجا دیده نمی شد. با موزر؟ نه برادر، با کارت. آرام آرام و کریش خوران از تپه پایین خزیدند. در آخرین پناه مشرف با ترس و لرز، موزر به یک دست، کارت در دست دیگر، پاها گشوده و نیمخیز او را صدا کردند. حسینا برگشت. پیرهن کتانی یک راه آبی یک راه زرد تنش بود. از دور نه زرد و نه آبی. سبز با شلوار کارتی زیره‌ای. موهای جوگندمی و چروکهایی بر پیشانی. پیرمردی بود بیمار. تکان نخور. توجهی نکرد. آهسته خرابه را دور زد و پیش آمد. ریش و سبیل بلندش جوگندمی بود و موهای شقیقه هاش نقره‌ای می زد که بهش اباحت می داد. اباحت درویشانه‌ای که اگر کشکول و تبرزین داشت می توانست در شهر بگردد، متعلی قشنگی بخواند و شفای بیماران را از خدا بگیرد، بیان که کسی را بشناسد. آدم دیگری بود. نگاه که می کرد، لحظه‌ای می ماند و بعد به آرامی پلک می زد. جلو نیا، پدر نامرد. یک تیر جلو پاش بر خاک نشست. ایستاد و سر بلند کرد. پسران آقا جانی با چشمهای دریده محاصرهش کرده بودند. تو حسینایی؟ من سیاوشانم. مثل سگ دروغ میگوید. در راه که می آمدید برادر مرا ندیدید؟ رد گم میکند. توی اداره راهسازی کار میکنم. کارگر راهم. خب، توی اداره راهسازی چه کار میکنی؟ سنگچین پل می سازم. جاده تا همین نزدیکی ها آمده. انقریب می رسیم به شهر.
تو حسینایی؟
من سیاوشانم. از حسینا بزرگترم. صدای جویبار به گوش می رسید.
مثل سگ دروغ می گوید. خود خودش است.
آسمان ابری بود. زمین نم داشت و درخت جوانه زده بود.
برادرهات پیدا شدند؟
دنبال هم زنجیر نشوید. اجتماع نکنید. پراکنده شوید. سیف الله خان گفت.
عقلش را پاک از دست داده.
شهر را تکه تکه می کنند. کتاب ها را آتش می زنند. گنج ها را می برند. زلف ها را قیچی می کنند. آدم ها را در زیر زمین می اندازند. پراکنده شوید.
شیرالله خان گفت. می گویند جزام داری.
من؟
آره تو.
ما در بیابان سرگردان بودیم. طوفان هر آن از راه می رسید. گفتم راه را اعتباری نیست. بار برگیرید. صبر پیشه کنید. من از نیمه راه برگشتم. هیچ کس به حرف من نبود. حلقه را تنگ تر کردند و حالا هر سه برادر می توانستند لبهای تبخال زده سیاوشان را ببینند و می توانستند حتی بفهمند که گرسنه است، با صورتی رنگ پریده و لاغر، چشمهایی گود افتاده و دستهایی لرزان. قدمی جلو گذاشت و هر سهشان را ورانداز کرد. انگار که بخواهد یک بار جادوشان کند. آنها چند قدم عقب رفتند. لحظاتی ماندند و باز جلو آمدند. گفت مریض شدم. تب دارم. حالم هیچ خوب نیست. و بر زمین نشست. با آرامشی که آدم دم مرگ به دست می آورد. لبهاش را با زبان تر کرد و گفت برای سر من چقدر می گیرید؟
2000 تومان. اما اگر چیزی بالاش بگذاری می توانی بروی.
پول ندارم.
پس چی داری؟
سنگ و خاک. این کویر مال من است.
پس واسه چی زنده ای؟
من که زنده نیستم. شبیه پیامبری بود که 2000 سال از مردم جلوتر است. شبیه صیادی که صورتش را بر می گرداند تا صید او را نبیند. شبیه ماهیگیری که تورش را جلوی چشم ماهی ها پهن می کند و شبیه معماری که خانه ای برای زلزله می سازد. جوری حرف می زد که پسران آقا جانی سرشان را زیر انداختند و به زمین خیره شدند. بعدها به سروان خسروی گفته بودند
نفهمیدیم، خواب می دیدیم یا در بیداری این حرف ها را می شنیدیم.
همه چیز وهم‌آلود شده بود. دیوارها جادویی بودند. قلعه سنگباران امیر ارسلان و اون آدمی که نشسته بود با نگاه همه تفنگ ها را از کار می انداخت. هو می کشید و هرچه آنجا بود دود می کرد. گفت بیایید جلو، چرا معطلید؟ اما آنها تکان نمی خوردند. سنگ شده بودند و بعدها به سروان خسروی گفته بودند که در آن لحظه نزدیک بوده شلوارشان را خیز کنند. اسمش را هم اقرار نمی کرده. می گفته که اسمش سیاوشان است. سیاوشان انگار که نیروی فوق بشری داشته باشد. یک بار بلند شد. نعره زنان دایره وار شروع کرد به دویدن. سیف الله خان مزرش را به طرفش گرفت و یک تیر شلیک کرد. افتاد. دقایقی ماند و بعد دوباره بلند شد. نگاهی به تک تک آنها انداخت. پلکاش به هم آمد. 2-3 قدم به عقب، 2-3 قدم به جلو و بعد دایره وار چرخید. پاهاش توی هم می پیچید و پیلی پیلی می خورد. خمیده خمیده دست بر شکم، در دایره‌ای که هی کوچکتر می‌شد چرخید، زانو زد، سرداب بالا آورد و بعد دراز به دراز روی زمین پهن شد به صورت. فتح‌الله خان گفت:
خیلی خوب، بیایید بلندش کنیم.
سیف‌الله خان گفت:
دیوانه‌ای، عاقلی؟ جزام می‌گیریم فدای 2000 تومان می‌شویم.
شیرالله خان ساکت بود. فتح‌الله خان گفت:
بپیچیمش توی جاجیم.
سیاوشان صورتش را برگرداند. من جزامی نیستم. تب کرده بودم. تبخال زدم. بعدها به سروان خسروی گفته بودند که عجب سگ جانی بود. 7 بار جان داد و آخر هم نمرد. 4 پاره استخوان. سیف الله خان گفت با این تناب ببندیم و 3 نفری بکشیم.
این همه راه؟
راهی نیست. سیف الله خان گفت: پس بیایید جلو. بالا سر او ایستاد و گفت: اگر جزام نداشتی سگ خور. دندان 2000 تومان را هم میکندیم. اما اینجوری به نفع همه است که زیاد نزدیک نرو. تقدیر.
طناب را از دور سینهش رد کردند. گره زدند و سه نفری او را کشیدند. تپه خاکی را دور زدند و در جاده برفی افتادند. روی برف آسان‌تر کشیده می‌شد. گاه و بیگاه لکه خونی در سفیدی برف می‌ماند و مثل لکه جوهر قرمز پخش می‌شد. مثل ستاره‌ای آتش گرفته یا گلی شکفته.